السلام عليكم ورحمة الله. قبل از شروع صحبت اولا تأخیر رو بنده پوزش می طلبم، چون هفته های قبل حدود 8:30 ما شروع می کردیم برنامه رو، امشب زودتر تمام شده بود، به علاوه که بارندگی سبب ترافیک هم شده بود یکمی دیر شد. پوزش می طلبم. عبادات و زیارت ها و دعاهاتون قبول باشد، حاجاتتون انشاءالله برآورده بخیر. و اما برای برادران و خواهرانی که شاید از نحوه برنامه اطلاع ندارن، عرض کنیم که در بخش اول کمتر از نیم ساعت مسائل تحت عنوان فقه زندگی تقدیم خواهد شد و در پایان سوالهای شرعی شما جواب داده خواهد شد. یه تعداد سوال از قبل داریم و منتظر سوالهای شما هم هستیم. الحمدلله سواد که دارید، شاید قلم و کاغذ هم داشته باشید، یادداشت کنید و بفرستید دست به دست، بیاد به دست ما برسه، انشاءالله از اونها هم استفاده کنیم جهت سلامتی خودتون و عزیزان و فرزندانتون و همچنین هدیه به پیشگاه بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری. صلوات بلندی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. شب جمعه است، شب صلواته، یه جوری صلوات بفرستید که اونایی که تو صحن هستن، صحنه اطراف هستن، خیال کنن دیگه اینجا جا نیست، همونجا بمونن. یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ادامه بحث احکام و آداب و زیارت، اون چی که به ذهن می آمد که مورد نیاز است در جلسه قبل گفته شد و به پایان رسید. اجمالا به طور مختصر به زیارت اهل قبور هم اشاره کنیم. همه برادران و خواهران اطلاع دارن که همین مکانی که نشسته اید بسیاری از مؤمنان مسلمانان مدفون هستند. خیلی هاتون یاد میارید که این مکان قبرستان بود و همچنین صحن روبرو و اطراف، و به لطف الهی اهتمام تولیت محترم حضرت آیت الله رئیس شهری رضوان الله تعالی علیه و همت مؤمنان و خیران و کسانی که تلاش کردن، این صحنها و این شبستان و مصلا و اینها به این شکل مناسب ساخته شد و زائران در آسایش بهتر هستند. شما وقتی که اینجا میایید هم زیارت امامزادگان رو دارید، هم زیارت علما و شهدای مدفون در اینجا و هم سایر مؤمنان. و قطعا شما گهگاه به زیارت اهل قبور می روید. اولا زیارت اهل قبور یعنی زیارت کسانی که از دنیا رفتن، آیا واجب است؟ مستحب است؟ مکروه است؟ حرام که قطعا نیست. آیا خوب زیاد بریم زیارت اهل قبور، به قبرستان بریم یا نه؟ اصل رفتن به زیارت اهل قبور مستحبه، حالا ایامش هم عرض میکنیم چه وقتهای مناسب تر هست، و این سیره حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین است. اما زیاد رفتنش توصیه نشده است، به علاوه که وقتی که انسان قبرستان میره راه رفتن بین قبور نهی شده است، زیاد بین قبور حرکت نکنید، جایی که کار دارید هی بین قبرها بگذرید، این نه توصیه شده است بلکه نهی شده، حرام نیست، ولی بهتر این است که از این کار پرهیز کنید. دوم این که خواندن نوشته های رو سنگ قبرها هم کراهت داره و برخی نقل ها هست که حافظه انسان رو کم میکنه، بهتر این است که نخوانید، مگر اینکه حالا دنبال یه قبری میگردید بناچار باید بخونید نوشته ها رو تا اون قبر مورد نظر رو پیدا کنید. اما این که عرض کردم سیره حضرات معصومین هست، شبهای گذشته من عرض کردم و این حدیث قدسی رو خوندیم که حضرت جبرئیل سلام الله علیه پیغام آورد از سوی خداوند به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که ان ربک یأمرک ان تأتی اهل البقیع و تستغفر لهم، که پروردگارت امر کرده است، دستور داده است که به بقیع برو. بقیع قبرستان معروف مدینه است، هنوزم اونجا میت دفن میکنن، شاید از زمان پیامبر که اموات رو دفن میکردن به طور لاینقطع تا حالا دفن میکردن، هنوزم میت دفن میکنن. برو به بقیع و برای اهل بقیع یعنی مدفونان در اونجا استغفار کن. معلوم میشه که استغفار ما برای اونها مفید است، یعنی ما بریم سر قبری و برای اون میت از خدا بخواهیم که او رو ببخشد، مقام بالاتری بهش بدهد، گناهانش رو بیامرزد. این اثر داره. به علاوه بعد از واقعه احد یعنی غزوه احد، جنگ احد، که خدا قسمت کنه انشاءالله اونایی که نرفتن و اونهایی که رفتن بار دیگر انشاءالله، در بیرون مدینه پای کوه احد شهدای جنگ احد مدفون هستند. بعد از اون جنگ که از جمله اون شهدا حضرت حمزه سید شهدا، عموی پیامبر و عمو بزرگ فاطمه زهرا سلام الله علیها مدفون هستند، نقل است که در اوایل حضرت زهرا سلام الله علیها با جمعی از بانوان این چند کیلومتر راه رو، چون یه فاصله بوده، الان شهر گسترش پیدا کرده و فاصله کم شده است، این چند کیلومتر راه رو با جمعی از بانوان میرفتن احد به زیارت شهدای احد. برخی ایام و گاهی اوقات دوشنبه و گاهی هم جمعه، پنجشنبه هم نقل شده است که الانم اونچه که در احکام شریع هست استحباب صبح شنبه و همچنین روز پنجشنبه است، چون که در شب جمعه یا به تعبیر دیگر پنجشنبه و صبح شنبه اموات انتظاری دارن، انتظار دارن که شما برای اونا هدیه‌ای بفرستید. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد این قرآنی که ما برای اموات میخونیم، این فاتحهی که میخونیم، این صدقهی که میدیم ثوابش هدیه میکنیم، آیا به اونها میرسد؟ حضرت فرمودن نه تنها میرسد بلکه به او اطلاع میدن، میگن این هدیه مثلا برادر توست، این هدیه همکار توست، این هدیه فرزند توست، این هدیه پدر توست. بنابراین در طول تاریخ هم همه مسلمان ها مقید بودن به زیارت اهل قبور میرفتن. همین الان هم که خلاصه وهابیان در مدینه و مکه حاکم هستن و برخی از افراد هم اونجا مردم رو گاهی منع میکنن، شما میبینید که جمعیت مسلمانان اعم از شیعه و سنی وقتی که در قبرستان بقیع باز میشه هجوم میارن همه، چون این گونه نبوده این تفکری که اینها دارن، این خلاف سیره پیامبر، سیره اهل بیت پیامبر، سیره حضرات معصومین و سیره مستمره مسلمان هاست، خلاف اونه، چون اینها مقید بودن میرفتن به زیارت قبور. حتی نشان گذاشتن بر قبر که قبر گم نشود، افراد بدونن این قبر عزیزشون کدام است، که سعد ابن معاذ از ظاهرن وقتی که پیامبر اکرم رو دفن کردن دستور دادن یه سنگی آوردن رو قبر گذاشتن که مشخص باشه، ولی بازسازی قبر توصیه نشده است مگر اینکه اون قبر جز شعائر دینی باشد، مثل قبر شهیدی باشد، قبر یکی از اولیاء الهی باشد. بله، از اون طرف نبش قبر هم جایز نیست، یعنی نبش قبر مؤمنین جایز نیست مگر اینکه مدت زمانی بگذرد که دیگه اون جسد مندرس شده باشد، متلاشی شده باشد کاملا، که برخی از فقها ها فرمودن بعد از 30 سال اشکالی نداره، بعضی هم گفتن که بله تا زمانی که این جسد متلاشی نشده باشد جایز نیست. اتفاقا خیلی ها الان سوال میکنن، میگه آقا پدر بزرگ ما، مادر بزرگ ما فرزند در قبرستان دفن شده 40 سال پیش، 50 سال پیش، الان ما میخوام تو اون قبر میت دیگه ای دفن کنیم، آیا جایز است یا نه؟ اولا اگر جوری دفن کنن که اون میت پیدا نشود، که این نبش قبر نیست، اشکال نداره. نبش قبر به معنای این است که قبر رو به حدی بالا بریزن که جسد پیدا بشه، اما اگه در اون حد نباشه اشکالی نداره. حالا سوال این است که آیا در یک قبر میشه چند تا میت رو دفن کرد؟ اشکالی نداره. همزمان اگر قبر بزرگی باشه که 2 میت 3 میت هم جا بشه اشکالی نداره، ولی یه سری آداب استحبابی داره که اگر بخوان مراعات کنن هر قبری یکی نه چند طبقه اگه باشه هیچ اشکال نداره، یعنی همون جایی که اون میت رو میگذارن کنارش یه میت دیگه بگذارن. یه سری مستحبات ترک میشه، مثل لحد، که میت رو داخل لحد بگذارن، خب این یه لحد داره، دوتا که نداره چون سمت قبله است. شاید بعضیاتون در واقعه زلزله بم که جمع 10,000 نفر از مردم اونجا از دنیا رفتن شاید دیدید، بعضی ها شاید یادشون باشه، کانالی کنده شده بود و جسدها رو ردیف میخوابوندن و با بولدوزر روش خاک میریختن. اتفاقا این راهنمایی بنده بود که روز دوم حدود 8,000 جنازه دفن شد و زمین هم بسیار سخت و امکان کندن قبرهای جداگانه نبود. خود من بالای بولدوزر رفتم و به راننده بولدوزر گفتم این قفسهایی که بالای قبرهای قبلی هست ردیف اونا کانال بکن که بشه اموات رو روبه قبله دفن کنیم. میت رو میگذاشتن چند تا کلوخ کنارش، بعد میت بعدی رو، اشکالی نداره. اصل دفن این هست که میت در زمین مخفی شود، پنهان شود، ولی حتما باید رو به قبله باشد. و یه آداب و مستحباتی هم داره که فعلا ضروری نیست که حالا من برای شما عرض کنم، مثلا عمق قبر چقدر باشه، لحد چگونه باشه، اینا رو صرف نظر میکنیم. سوال بعدی، آیا قبر چند طبقه اشکال داره؟ نه، حالا قبر رو عمیق‌تر میکنن، زمین کم هست، روی اون رو میپوشونن، باز 1 سال دیگه 10 روز دیگه 5 سال دیگه میت دیگه ای رو دفن کنن در حالی که اون جسد پیدا نمیشود، اینم اشکال نداره. اما حالا برگردیم به خود آداب زیارت، زیارت اهل قبور. عرض کردیم اصل زیارت قبور مؤمنان مستحبه، آثار زیادی هم داره، هم برای ما زنده ها هم برای مردگان. ممکنه یک کسی بگه آقا همینجا فاتحه میخوانیم و ثوابش رو اهدا میکنیم، اشکالی نداره، خوبم هست، میرسه، اما توصیه شده برید زیارت اهل قبور به دو جهت. یک، با اینکه اون جسد دیگه کاری نیست، روح اون جسد کاره هست، ولی حضور اون روح در اونجا بیشتر هست و وقتی که شما اونجا حضور پیدا می کنید بهره‌مندتر میشه. حتی فرمودن زیارت امامزادگان میرید، اگر زحمتی برای خودتون، مزاحمتی برای دیگران نیست، تا میتونید نزدیک قبر برید، نزدیک زری برید. دقت فرمودید، نسبت به قبرم این چنین هست، فرمودن شما برید رو به قبله بنشینید، دست بر قبر بگذارید، اینا آثاری داره، بعضی هاش هم حالا ما متوجه نمیشیم، ولی به هر حال حکمتی داره، اثری داره. مهمترین اثری که برای ما داره یادآوری مرگ است. ذکر الموت چقدر در روایات توصیه شده است. اگر کسی به یاد مرگ باشد سراغ گناه نمیره. اگه بدون فردایی همه آنچه که جمع کرده است، اهم از خانه، وسیله نقلیه، لوازم منزل، انواع و اقسام لباسها، انواع و اقسام لوازم آرایش، امکانات ابزار کار، همه رو باید بگذاره بره. نگفتن شما خانه نسازید، نگفتن وسیله نقلیه نداشته باشید، گفتن به اینا دل نبندید. یعنی وقتی که بنده برم بالای قبری، میدونم یک روزی همون لباس تنم هم دیگه نمیتونم ببرم، بلکه واجب است این لباس ها رو از تنش در بیاورن، غیر از شهید معرکه که با همون لباس خونالود خودش دفن میشه. این لباس ها رو در میارن، سه تک پارچه بر تنش میکنن. چیزی هم بخواهد نمیتونه ببره، اثری هم نداره، فایده هم نداره. اگه آدم بدونه که فردای خانه او همین یه متر زمینه. انسان وقتی که مشغول امور دنیایی میشه از این چیزا غافل میشود. اما اگر بره قبرستان، بره تشییع جنازه، که تشییع جنازه مؤمن توصیه شده است، زیارت اهل قبور توصیه شده است، یک اثر مهمش این است که به یاد مرگ میفته. وقتی که به یاد مرگ افتادیم، یاد عالم برزخ، یاد حساب و کتاب، یاد جهنم و بهشت و اینها، خب خیلی اثر داره. اما حالا ممکنه کسی تصور کند که بله، چون این گونه است همیشه باید برویم. نه، اتفاقا زیاد رفتن به قبرستان هم توصیه نشده است. حتی چرا؟ به خاطر اینکه به کار زندگیتون باید برسید. نکته دیگر، بنا نیست که همیشه انسان به یاد مرده باشد. خب یک فرزند جوانی از دست داده است، همسرش را از دست داده است، عزیزش از دست داده، پدر جوانش از دنیا رفته است، خب اگه بنا باشه همیشه قبرستان بره، اون نسیان و فراموشی که نعمت الهی است سراغش نخواهد آمد. این دیگه از کار زندگی هم باز میمونه. یک، دو، این که ممکنه اصلا افسرده بشود و دست از کار زندگی بکشه. ولی حالا مواقعی که انسان بتونه فرصتی داشته باشد خیلی خوبه. نکته بعدی این که حالا اگر ما خواستیم بریم، چه ایامی بهتر است به زیارت اهل قبور برویم؟ عرض کردیم که روز دوشنبه، پنج شنبه و صبح جمعه، که گفتیم این سیره حضرت زهرا سلام الله علیها در زندگیشون نقل شده که به زیارت قبور شهدای احد میرفتن. پس روز دوشنبه نگاه کنید، شما گاهی وقتا ممکنه در این شهر بزرگ تهران بخواید برید سمت بهشت زهرا. همین امروز شما اگر رفته باشید، مثلا ببینید یک ازدحام عجیبی است، خیلی ها در برگشت دچار زحمت میشوند، اما یه عصر دوشنبه وقت داره، خب عصر دوشنبه بره. صبح جمعه خلوت نماز صبحشو خونده تا خلاصه آفتاب طلوع میکنه میرسه اونجا، این هم هست. بنابراین میتونه آدم فرصت رو تقسیم کند. عرض کردیم موقع زیارت اهل قبور خوبه که شما رو به قبله بنشینید، یعنی قبر روبروی شما باشد، و دستتون بگذارید بر قبر و بخوانید. چی بخونید؟ یک، سوره حمد. دو، سوره توحید، که یک حمد و سه تا قل هو الله گفتن ثواب ختم قرآن رو داره. و سوره قدر، اتفاقا در روایت داریم، فتوا هم بر این هست، مستحب هفت بار سوره قدر رو بخوانید، خیلی هم توصیه شده است. اصلا این سوره قدر خیلی عجیبه. من خودم یه وقتی احکام سوره ها رو جمع‌آوری می‌کردم و دیدم این سوره قدر چقدر موارد زیادی مستحب است خونده شود. امام صادق فرمودن موقعی که میخواد برید به مسافرت، آقا پشت فرمون نشست، راه افتاد، چی بکنیم؟ دعای مخصوص سفر رو بلد نیست. فرمودن سوره قدر بخوانید. امام صادق فرمودن اگر چیزی بهتر از سوره قدر بود ما به شما یاد میدادیم. و هفت مرتبه سوره قدر برای اموات از بهترین چیزهاست. و همچنین سوره ناس، قل اعوذ برب الناس، سوره فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، و سوره یاسین و آیات الکرسی و سلام به اموات. اگر شبهای قبل تشریف داشتید ما گفتیم جز آداب معاشرت سلام به دیگرانه، که حتی در روایت داریم من بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو. اگه کسی شروع کرد حرف زدن و سلام نکرد جوابش ندید، گرچه حالا اگه جواب بی‌ادبی هست جواب بدید. این خواستن ما تمرین کنیم، رسیدیم به کسی خواستیم حرف بزنیم سلام کنیم. حتی ما یک مورد سلام واجب داریم، بلکه دو مورد، یک در نماز است آخر نماز، دو خطیب جمعه که برخی فتوا دادن واجب است. وقتی که میخواد سخن را آغاز کند، خطبه بخواند، سخنرانی کنه، به مخاطبان خودش سلام کند. و از جمله مواردی که سلام مستحب است سلام به اموات است. سلام کنید. چی بگیم؟ سلام، السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، انتم لنا فرت و نحن بكم لاحقون ان شاء الله. حفظ کردن اینم سخت نیست، اصلا بلد نیستید بگید سلام علیکم ایها المؤمنون والمؤمنات. اما اونی که وارد شده مستحب است یا مستحب مؤکد است همین گونه، السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی سلام بر شما اهل خانه ها، اهل شهرها که الان اینجا آره میده اید. انتم لنا فرت، شما زودتر از ما این سفر را آغاز کردید، ما هم هر وقت خدا بخواهد به شما ملحق میشیم. خب این چیه؟ یادآور این است که بله یه روزی هم ما رفتنی هستیم و باید برویم. باز از جمله آداب زیارت اهل قبور دعاست، هم دعای برای میت هم دعای برای خودت، مخصوصا سر قبر پدر و مادر که ما در روایت داریم گاهی وقتا طرف حاجتی داشته، حضرت فرمودن به پدرت بگو برات دعا کند، به مادرت بگو برات دعا کند، جواب داده پدرم از دنیا رفته، فرمودن برو سر قبرش دعا کن. نگاه کنید، حالا من بنا داشتم امشب بحث آداب دعا رو هم شروع کنم، چون که شما مؤمنین و مؤمنات، شما برادران و خواهران که به این مکان مقدس می آیید، مخصوصا در شبهای جمعه که ما خدمتون می رسیم، یکی از کارهایی که انجام می دید خوندن دعای کمیل. اما چه کنیم که دعامون مستجاب بشود؟ چه وقت دعا کنیم؟ کجا دعا کنیم؟ از چه کسانی التماس دعا داشته باشیم؟ به چه کسانی دعا کنیم؟ چه چیز از خدا بخواهیم؟ اینا مسائلی است که انشاءالله اگر خدا توفیقی داد در آینده عرض میکنیم، دیگه الان فرصت نیست. اما از جمله جاهایی که دعا مستجاب میشود سر قبر والدین است، پدر یا مادر یا هر دو، چون وقتی که آدم اونجا میره دلش میشکنه و ما در روایت داریم که خداوند آدرس خودش رو چی گفته، کجا؟ خدا همه جا هست، اما تعبیری است که انا عند قلوب منکسره، قلب شکسته جایگاه خداست، یعنی قلب شکسته متوجه خداست. آدم وقتی که رفت سر قبر عزیزش، فرزند باشه، پدر باشه، مادر باشه، دلش میشکنه، دعاش زودتر مستجاب میشود. لذا اینا مواردی است که امیدواریم بتونیم هم در زیارت قبور اولیاء و امامزادگان و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین مراد کنیم، هم در زیارت اهل قبور. یه نکته رو اینجا اضافه کنم، گفتیم که نبش قبر مؤمن جایز نیست، حرام است، مگر اینکه مدت زمانی گذشته باشد که این جسد مندرس شده باشد، کاملا متلاشی شده باشد، اثری بعضی از فقها فرمودن دیگه اثری ازش نباشد، بعضی هم سال مشخص کردن. اما قبور امامان، اولیاء الهی و شهدا، هیچ کس حق نداره تا قیامت اون قبور رو نبش کنه. یعنی اون بسیجی، اون سربازی که از هر کجای عالم رفته به جبهه جهاد، در راه خدا به شهادت رسیده یا او رو به شهادت رسانده اند، امیر مؤمنان علی علیه السلام در تمام جنگ‌های زمان پیامبر حضور داشتند جز یک غزوه، و اون ظاهراً غزوه تبوک است که پیامبر فرمودند تو مدینه بمان بنا به مسلک، در تمام جنگ‌هایشون حضور داشتند و از همه هم رزمنده‌تر، شجاع‌تر، دلیرتر و خیلی از این کفار و مشرکین به دستیشون. سه تا جنگ مهم هم زمان خودشون بوده، جنگ صفین، جنگ نهروان و همچنین جنگ جمل. اما حضرت علی علیه السلام شهید ترور هستند، ایشونو ترور کرد. ائمه ما قریب به اتفاق مسموم شدن، اونا رو به سم کشتن. این ایام این افرادی که الان در حوادثی مثل لبنان و فلسطین و اینا به دست دشمنان کشته می شوند، اینا هم شهیدن. شهید را آوردن جای دفن کردن. این زمین با سایر زمین ها فرق میکنه، این قبر با قبرهای دیگه فرق میکنه. هیچ کس تا قیامت حق نداره این قبر شهید رو نبش کنه. مطلب دیگر، تمام افرادی که از دنیا میرن باید غسلشون بدن سه بار، باید اونا رو حنوت کنن، یعنی کافور بر مواضع سجده بمالن، باید اونا رو کفن کنن و دفن کنن. اما شهید معرکه، یعنی شهیدی که در میدان نبرد جان داده باشد، نباید او را کفن کرد مگر اینکه لباسی بر تن نداشته باشد، نباید او را حنوت کرد، نباید او را غسل داد، بلکه بر او نماز میخوانند و دفن میکنند، مثل شهدای 8 سال دفاع مقدس که اونایی که در میدان نبرد شهادت رسیدن اونا رو غسل نمیدادن، کفن نمیکردن. حتی این شعری هم که میخوانند در مورد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چندان بجا نیست که 3 روز بی غسل و کفن، امام حسین غسل و کفن نیاز نداشتن، ایشون شهید معرکه بودن، سید شهدا بودن و تو میدان هم جان دادن، نیازی به غسل و کفن نداشتن. و در هیچ جای تاریخ نداریم که شهدای کربلا را غسل داده باشن، کفن کرده باشن. یا بعضی میخوانن که آیا کفن نبود که حضرت رو با بوریا کفن کردن؟ کجا با بوریا کفن کردن؟ مگه با بوریا کفن کردن جایزه؟ کفن باید با پارچه باشه. ثانیاً اصلا ما نداریم که با بوریا دفن کردن، با بوریا حمل کردن، جسد اربن اربا شده بود، یه طرفش میگرفتن طرف دیگه بر زمین بود، بوریا رو آوردن که جسد رو تو این بوریا، بارانکار که نبوده اون موقع، تو این بوریا بگذارن ببرن دفن کنن. تازه قبل از اون در غزوه احد پیامبر خدا دستور دادن این شهدا را بی غسل و کفن در همون میدان نبرد دفن کردن، که هنوز همون قبور هست، درسته تخریب کردن اما آثارش هست اجمالا. یه تعدادشون هم قبل آوردن مدینه دفن کردن. لذا شهید اونقدر مقام دارد که نیازی به کافور ندارد، نیازی به غسل ندارد، بلکه اگر لباسش هم خونالود باشه با همون لباس خونالود برمودن دفنش کنید. نه تنها این که بگیم میشه غسلش نداد، نه، نباید غسلش بدهن، نباید کفنش کنن، با همون لباس دفن کنن. و از همین مسائل. حالا ممکنه که کسی بگه حالا به هر حال پس چرا بعضی ها رو کفن کردن؟ بله، اگر کسی در میدان نبرد مجروح شد آوردن تو بیمارستان تو شهر، بعدن از دنیا رفت، عزیزی جانباز بود، به خاطر همون جانبازی به شهادت رسید، شهید، مقام شهید رو داره. ولی این احکام مربوط به شهید معرکه است. امیر مؤمنان علی علیه السلام عرض کردن نعوذ بالله، ما نمیتونیم بگیم کسی حتی از ائمه اطهار در بالاتر از امیر مؤمنان هستن، شهیدم بودن تو جبهه های نبرد، بارها مجروح شدن، ولی وقتی که ترور شدن ایشونو غسل دادن، کفن کردن. این احکام خاصیست مربوط به شهید معرکه. مقام شهدان که همه بالاست، خداوند انشاءالله دشمنان مسلمانان، دشمنان مؤمنان، دشمنان مسلمانان در بند فلسطین و همه مستضعفان عالم و ستم دیدگان عالم را از دست جنایتکاران جهانی، استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و اسرائیل قاصب هر چه زودتر نجات دهد انشاءالله. این ایام میبینید که مردمی که خانه و کاشانشون غصب شده هر روز مورد تهاجم دشمنان قرار میگیرن، شهید میدن، کشته میشن، بچه، زن، افراد بیدفاع. ما در احکام اسلام داریم که شما اگر با دشمن دارید میجنگید حق ندارید که افراد بیدفاع رو بکشید، مگر یه وقتی قضیه استثنایی پیش آمد. آب رو بر کسی نبندید، درختان رو قطع نکنید، زن و کودک رو نکشید، اونی که با شما در حال جنگ است. اما سال هاست دیگه، قریبه به 100 سال، اینا همه دارن کشته میدهن، زن و کودک و اینها، حال که الحمدلله افتخار آفریدن. و خیلی مسئله مهمه، دقت بفرمایید، مردمی که در حال دفاع با سنگ از خودشون دفاع میکردن حالا با موشک هجوم میبرن. اینا از آثار شجاعت شماست. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در پیام استقامت این عبارت رو دارن که جنگ 8 ساله ما فتح فلسطین را به دنبال دارد انشاءالله. به هر حال شما هم دعا کنید تو این مکان مقدس برای پیروزی مسلمان‌ها، برای پیروزی مردم فلسطین، برای پیروزی همه مسلمانان در بند، برای همه آزادگان جهان. و دعا کنید که شر استکبار جهانی و صهیونیسم ملل از سر عالم کم بشود. بسیاری از مشکلاتی که ما الان درگیرش هستیم بر اثر توطئه‌های اونهاست. خداوندا پروردگارا به عزت و جلالت، به کبریاییت، به مقام اولیاءت، به مقام شهیدان، اون چه که در غزه اتفاق افتاده است به نفع اسلام و مسلمین به پایان ببر. یه صلوات بفرستید، این چند تا سوال رو بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی صلوات که منم نشنیدم درست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما چند بار بگیم که آقا صلوات بلند فرستادن اگه مزاحمتی برای دیگران نباشه ثوابش بیشتره. اینجا هم مزاحمتی ظاهرن برای ظاهران نیست. یک. دو، این که شب جمعه اصلا میدونید که استحباب داره شب جمعه صلوات زیاد فرستادن. نوشتن ببخشید حکم امام جماعت زن برای دانش آموزان دختر چیست؟ و آیا برای امام جماعت شرایط خاصی دارد یا نه؟ این ظاهرا قبلا هم سوال شده بود. به فتوای برخی از مراجع معظم تقلید از جمله رهبر معظم انقلاب، خانم اگر یک عادله باشد، دو نماز رو صحیح بخواند، میتونه برای خانم ها و دخترها امام جماعت باشه و اونا هم میتونن بهش اقتدا کنن و نمازشونو بخونن. نوشتن خانه ای که پدر در اختیار فرزند بعد از ازدواج گذاشته، بعد از حدود 515 سال پدر از دنیا رفته و سند به نام فرزند نیست، آیا این خانه فرزند ساکن در آن می شود؟ آره ما که نفهمیدیم، یه بار دیگه بخونیم. خانه ای که پدر در اختیار فرزند بعد از ازدواج گذاشته، در اختیار، حالا اینی که نوشتن من می خونم، در اختیار گذاشته، بعد از حدود 15 سال پدر از دنیا رفت، خانه رو در اختیار فرزندش گذاشته، تو خونه بنشینه. اگر بخشیده باشد یه حکم داره، در اختیار گذاشته باشه حکم دیگه ای داره. اما نوشتن در اختیار گذاشته، اما واقع چیه ما نمیدونیم. اونی که اینجا نوشتن داریم میخونیم جواب بدیم. بعد از 15 سال پدر از دنیا رفته و سند به نام فرزند نیست، سند اعتباری نداره. اگه سند حاکی از این است که فروختن بهش یا هبه کرده بخشیده است، بله. وگرنه اگر سند زده باشد که ممکنه خانه رو بخشیده به فرزندش، تحویلش هم داده، اونم تو این خونه می نشسته، سند هم نزده، مال اونه. ممکنه که نه، سند به نام زده ولی واقعا خونه رو به اون نداده، پولش رو نگرفته. بعضی ها هستن یه مشکلات اقتصادی براشون پیش میاد، برای اینکه املاکشون جلوگیری نشود، مصادره نشود، میرن مثلا یکیش به نام فرزند، یکیش نام همسر، یکیش نام پسر عمو، همسال، اینا اعتبار نداره، اینا ملکیت نمیاره. سند به نام او هست ولی او مالک نمیشه. اینجا هم اگر واقعا بخشیده باشد بهش، مال اون. اگه نه، اونم تازه در صورتی که بیش از ثلث اموال میت نباشد. یعنی اگر کل اموال میت 3 میلیارده، این از 1 میلیارد بیشتر نباید باشه. اگه بیشتر بود اجازه همه ورثه رو میخواد. نمیشن و سند به نام فرزند نیست، آیا این خانه فرزند میتواند در آن ساکن بشود؟ یا نمیشن خانه فرزند ساکن در آن میشود؟ اگر در اختیار گذاشته و وصیتی نداشته، همین که از دنیا رفت در اولین فرصت باید یا با اجازه سایر ورثه بنشینه یا اجازه بگیرد و اجاره بپردازد. اگر وارث صغیر هم داشته باشه که هیچ، اون موقع باید اجاره بها رو حتما بپردازد سهم اونو. اما اگر نه، وارث صغیر نداره، همه کبیر هستن، با اجازه اونا باید باشد، بدون اجازه نمیتونه اونجا بنشینه. نوشتن من مرجع تقلید را مادرم برای من راهنمایی کردن، آیا الان میتوانم تغییر دهم؟ بله. حالا اسم دو تا مرجع تقلیدم بردن که زیاد ضرورت نداره. نگاه کنید، این که گفتن مرجع تقلید رو یا از دو نفر عالم بپرسید یا تو حوزه‌های علمی معروف باشن، این طریق برای اون اصل مطلب است. اصل مطلب این است که شما از مجتهد جامعه شرایط تقلید کنید. دوستتون راهنمایی کرده، مادر راهنمایی کرده، پدر راهنمایی کرده، یا عالمی راهنمایی کرده. اگه موقعی که الان به مطلب رسیدید میبینید که درسته، این مرجعی که معرفی کردن جامعه شرایط جزء مراجع تقلید است، هیچ اشکال نداره تقلید. چون بعضی حتی طلاب هم میان اینو سوال میکنن، میگن آقا ما تحقیق نکردیم، نپرسیدیم، پدر ما از آقای الف تقلید میکرد، به ما هم گفت تقلید کنید، حالا فهمیدیم که باید تحقیق میکردیم. بله باید تحقیق کرد، اما اگه کسی هم تحقیق نکرد، با راهنمای کسی دیگری مرجعی رو انتخاب کرد و ازش پیروی کرد، بعد معلوم شد درست بوده هیچ اشکالی ندارد. ببینم باز، بله ظاهرا دیگه مثل سوال ها هم تمام شد. ما هر چی سوال بنویسید بیشتر خوشحال میشیم، اما بعضی ها شاید قلم کاغذ ندارن، شاید حال نوشتن ندارن، شاید بنای نوشتن ندارن. وقتی که ما برنامه اون تموم میشه میام پایین، گاهی وقتا یه رو 20 دقیقه نیم ساعت سر پا باید باشیم سوالا رو جواب بدیم. انشاءالله حالا شب جمعه های آینده تشریف داشتید، از قبلم سوالتون بنویسید بیارید. چرا؟ چون سوال اینجا خونده میشه، بقیه هم استفاده میکنن، اجر و ثوابش هم میبرید انشاءالله که ماجور باشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم حاجات جمع حاضر، حاجات من عاصی، حاجات همه برادران و خواهرانی که از این جمع درخواست دعا داشتند در این شب جمعه و در کنار مسجد شریف در این مکان مقدس برآورده به خیر بگردان. پروردگار اموات گذشتگان، والدین جمع، اموات و گذشتگانی که در این مکان مقدس مدفون هستند، علما، شهدا، همه را با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. از شفاعت پیامبر و اهل بیت پیامبر همه را بهره‌مند بگردان. پروردگارا فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را در طریق پیامبر و اهل بیت پیامبر قرار بده. خدایا مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز شفا کرم فرما. امت اسلامی، جوانان عزیزمون، همه مسلمانان سراسر عالم، خدمتگزاران به مکتب اسلام، خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب، از همه خطرات مسئول و محفوظ بدار، بر توفیقاتشون بیفزای. پروردگارا توطئه‌های دشمنان، استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل به خودشون برگردان. به جوانان عزیز غزه، فلسطین، لبنان، پیروزی بر اسرائیل غاصب کرم فرما. پروردگارا عاقبت همه ما ختمه به خیر بگردان. اول مرگ ما، اول سعادت ما قرار بده. ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی امام، اموات و گذشتگان جمع حاضر همه را در این شب عزیز شاد و خوشنود بگردان. روح و بشارتی از این مجلس نثار ارواح همه اونها عاد و واصل بگردان. هدیه به پیشگاه بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین نثار ارواح اموات و شهدا و امامزادگان واجب التعظیم اجماعاً صلوات.